ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، این صدای مجله نیمروزی ماست که تا لحظاتی دیگه آغاز میشه. نماینده میاندو آب در مجلس شورای اسلامی از درگذشت یک تن بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی خبر داد. سناتور الیزابت وارن کارزار خود برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را آغاز کرد. و عوامل قتل ده ها گردشگر در تونس به حبس ابد محکوم شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر اخبار امروز. مهمترین خبرها رو برای شما در این بخش خبری در این مجله نیمروزی در نظر گرفتیم و البته در ادامه هم صحبت خواهیم کرد با کارشناسان مختلف درباره مسائل روز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، البته اگر که وقت اجازه بده به ما. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی آغاز بکنیم با یک خبر از ایران. همایون هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام مرگ یک تن بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی گفت که این موضوع به تایید پزشکان متخصص نیز رسیده است. این در حالی است که مقام‌های وزارت بهداشت روز پنجشنبه شیوع آنفولانزای خوکی در ایران را تکذیب کرده بودند. این نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت با بیان اینکه فرد درگذشته مبتلا به آنفولانزای سگانه شامل آنفولانزای پرندگان و خوکی بود، تأکید کرد که وجود این بیماری کاملا محرز است و سوابق بیماری و اظهار نظر پزشکان نیز مکتوب شده است. در سالهای گذشته نیز ده‌ها تن در ایران بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی فوت کردند. اما یک خبر هم از آمریکا بشنوید. سناتور الیزابت وارن به طور رسمی کارزار خود با هدف رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا رو آغاز کرده. سناتور وارن که به همین مناسبت در تجمع هوادارانش در شهر لارنس از ایالت ماساچوست حاضر شده بود، خواستار مقابله با دلالان قدرت شد که به گفته او دهه هاست جنگی طبقاتی علیه مردم سخت‌کوش آمریکا به راه انداختند. خانم وارن در این سخنرانی با انتقاد از نخبگان سیاسی آمریکا گفت شرکت‌های بزرگ به توصیف او آنها را خریدند و نتیجه‌اش فشاری طاقت فرسا بر طبقه متوسط است که به سختی دارد نفس می‌کشد. سناتور الیزابت وارن برای اینکه بتواند نامزد اول حزب دموکرات در انتخابات 2020 باشد، ناچار به حضور در رقابتی دشوار است. سناتور کاملا هریس و سناتور کوری بوکر همکنون کارزار خود را آغاز کردند و انتظار می رود سناتور برنی سندرز نیز وارد رقابت شود. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. می خواهیم مسائل مختلف رو ادامه بدیم، ولی اجازه بدید که سری بزنیم به مسائل ایران. و حتما در خبرها شنیدید در چند روز گذشته خبری منتشر شد در 19 بهمن ماه در خصوص زندان قرچک ورامین و ناآرامی و اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک ورامین یکی از مسائل و مطالبی بود که بهش پرداخته شد. نزدیکان زندانیان گفته بودند که به دلیل عدم توجه نگهبانان به وضعیت یک زندانی بیمار این نارضایتی ها آغاز شده و روز گذشته هم موجب شد که مأموران گارد ضد شورش دخالت کنند برای آرام کردن فضا که اون هم مسائل خودش رو به دنبال داشت. در اینجا همراه هستیم با علیرضا روشن روزنامه‌نگار و همچنین مریم شریعت مداری که چهره شناخته شده است از کسانی که فعال اجتماعیه و جزو دختران خیابان انقلاب هم بود، پویشی که بسیار میشه گفت برجسته شد در شبکه‌های اجتماعی. اجازه بدید از آقای روشن آغاز کنیم. آقای روشن، آخرین اخباری که شما دارید در این زمینه چه هست؟ چون تا دیروز اینطور گفته شد که خطوط تلفن مسدوده و امکان برقراری ارتباط با داخل زندان فراهم نیست. آیا این امکان فراهم شده؟ آیا اطلاعات جدیدی منتشر شده در این خصوص؟
کماکان تلفن‌های زندان قرچک قطع و هیچ اطلاعی از داخل زندان قرچک نداریم. همون جهت که می‌دونیم مربوط است به تا روز گذشته قبل از قطعی تلفن‌ها که حضور نیروهای امنیتی رو در واقع تایید میکنه جلوی زندان قرچک و همینطور گفتن که 50 نفر از زنان زندانی رو منتقل کردن به بازداشتگاه‌های امنیتی. این آخرین خبرهایی است که داریم. تلفن‌ها قطع بوده. متأسفانه توی زندان فشافویی، زندان مردها هم به دستور فرزادی رئیس زندان از ساعت 7 روز پنجشنبه تلفن‌ها قطع میشه بی دلیل، که امروز البته گفتن تماس‌های گرفته شده. در جو بیخبری هستیم ما. بله.
خانم شهید مداری، از شما میخوام این رو بپرسم که آیا شما تجربه یه حضور در قرچک ورامین رو هم داشتید در زمانی که بازداشت شدید و آشنایی دارید با فضای اونجا؟
بله، با سلام. من حدود 2 هفته از بازداشتم و تو زندان قرچک ورامین بودم.
میتونید برای ما بگید که این زندان اصلا به چه صورتی هست، تا چه اندازه اصلا امکانات در اختیار زندانیان قرار داره و استانداردهای زندان به چه صورتی هست در قرچک ورامین؟
کل زندان که به صورتی سوله است، یعنی سوله‌ای بوده که تبدیلش کردن به زندان و 10 تا بند داره. من خبرهای شنیدم در مورد این که ظاهراً زندانیان بند مواد مخدر شورش کردن. اولی چیزی که میخوام بگم اینه که تفکیک جرایم تو زندان قرچک وجود نداره، یعنی بندی مربوط به بند جرم مواد مخدر یا جرم مالی وجود نداره و زندانیان تفکیک نشدن، واسه همین همچین ادعایی نمیتونه درست باشه و وضعیت اصلا اونجا مناسب نیست، چه از نظر بهداشتی، چه از نظر تغذیه، چه از نظر مالی. شما نگاه کنید، من که اونجا بودم با اینکه پام آسیب دیده بود و احتیاج به درمان داشتم، خیلی سخت با اکراه حتی باند منو عوض میکردن. حالا تصور کنه اگه یه نفر احتیاج به درمان بیشتری، به امکانات بیشتری داشته باشه.
یک سوالی پیش میاد، آیا مقام های زندان یا سازمان زندان ها آیا نظارتی رو میکنن؟ اصلا افرادی میان اونجا بازدید کنن، سوال کنن از وضعیت زندان در گفتگو با زندانیان؟
به صورت خیلی سوری هستش، یعنی به صورت میان که یه امضای زده باشن که کارشون رو انجام داده باشن، ولی اینکه بیان واقعا صحبت زندانیان رو بشنون، نه، من همچی چیزی ندیدم که دادیار بیاد و بخواد که واقعا مشکلات رو بشنوه. من تو اون مدت همچین چیزی ندیدم، چون وقتی داشتم از زندان خارج می شدم خیلی از زندانی ها پیغامشون رو به من دادن، گفتن کسی صدای ما رو نمیشنوه و مشکلات ما رو به بیرون انتقال نمیده، اگر میتونی این کار رو بر ما انجام بده.
آقای روشن، یک سوالی رو بپرسم. تا الان ما دیدیم که یک سکوت خبری حاکمه، یعنی واکنش خاصی رو ما شاهد نبودیم جز شاید توییتی که آقای صادقی کردن.
منظورتون از رسانه‌های داخل
بله
ایران؟
بله.
سکوت خبری بله.
و در خصوص مقام‌های مسئول، حتی مثلا از طرف قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، تا الان واکنش خاصی رو ما ندیدیم در این خصوص. دلیل این سکوت چی هست؟
والا دلیل این سکوت رو که این روش دائمی حکومت ایرانه که نهادهایی که باید پاسخ بدن پاسخ نمیدن. اما مثلا فرض کنید نماینده تهران آقای محمود صادقی، همونطور خانم مافی، اکتفا میکنن به یک سری کلیگویی و تو آخرین توییتی هم که آقای صادقی کرده میگه که یک مقام مسئول، اسمشو نمیاره، که این مقام مسئول در کجاست؟ مقام مسئول در سازمان زندان هاست، مقام مسئول در قوه قضاییه است، لااقل سمتش. میدید وقتی که اینجوری کلیگویی میکنن و مسئله رو تقلیل میدن، خانم شریعت مداری که خب انتخاب هوشمندانه بوده برای این گفتگو، خودشون از زندانیان یه بودن که توی زندان قرچک بودن و شهادت دادن و صحبت کردن راجع به زندان قرچک. ببینید داخل زندان قرچک بلا سر زندانی ها میارن، زندانی میمیره اون تو. خب و مسئله ای که اینا میان عنوان میکنن که مسئله عفو بوده، مسئله ایش کلن طرد شده و بیمعنی. و دیگه این که باز به درستی اشاره کردن خانم شریعت مداری به عدم اجرای تفکیک جرایمه. ببینید اونجا بندی هست به اسم بند مادران که توش بچه کوچیک نگهداری میشه، یعنی بچه خود زندانی ها همراهشونه. خب تو این وضعیتی که به این زندان حمله شده و 2 روز پیاپی این هم درگیری ادامه داشته، یعنی ساعت بامدادی آخری ساعت پنجشنبه و ساعت بامدادی جمعه این درگیری شروع میشه تا روز بعد طول میکشه، تنها میان به گفتن یه توییت اکتفا میکنن و یک خبر ناقصی که خبرگزاری برنا میاد از نقل میکنه از خانم مافیک نماینده مجلس که میگه که اینا فقط عفو خواستن و الان اوضاع آرومه. چه آرومی وقتی که آتش سوزی تو زندان بوده؟ چه آرومی وقتی گاز اشکاور شلیک شده؟ چه آرومی که میگن خود زندانیا تلفونا رو قطع کردن؟ آخه کدوم زندانی میاد رسانه خودشو و راه ارتباطی خودشو با بیرون زندان قطع کنه؟ چه آرامشی که وقتی نیروهای امنیتی بیرون زندان هستن و خانواده‌هایی رو که اظهار نگرانی میکنن تهدید به بازداشت میکنن؟
بله. اجازه بدید پس از خانم شریعت مداری هم به عنوان آخرین سوال بپرسم. خانم شریعت مداری، در این شرایط چه میشه کرد؟ آیا واقعا اونطور که گفته میشه زندانیان قرچک ورامین، زنان زندانی، وضعیتشون در وضعیت خطرناکی قرار داره در این زندان و چه میشه کرد؟ چه تقاضایی میشه از مسئولان حاضر داشت؟
با توجه به چیزایی که من تو اون مدت دیدم، بله، احساس میکنم وضعیتشون خطرناک بوده، چون تو محیط بسته آتش سوزی میتونه خیلی منجر به اتفاقات بدی بشه، چون سابقا آتش سوزی توی آشپزخونه هم اتفاق افتاد و کسایی که یکی از زندانیان اونجا کار میکرد دچار حادثه شد و بیمه‌ای هم اونجا وجود نداشت که درمان براش صورت بگیره و اگر کسی اونجا آسیب ببینه هیچ جوره کسی پاسخگو نیست و نمیتونه روند درمانی رو طی بکنه. و من از مسئولی تقاضایی ندارم، من از مسئولی ناامیدم و به نظرم درخواست کردن مسئولین یه خواسته بیهوده است که نتیجه‌ای نمیگیره. من از مردم ایران میخوام که یک حرکتی انجام بدن.
سپاسگزارم. مریم شریعت مداری بود از پویش دختران خیابان انقلاب و همچنین از زندانیان سابق زندان قرچک ورامین که با ما صحبت می‌کردن، و علیرضا روشن روزنامه‌نگار و از دراویشی که زندانی بوده در ایران با ما صحبت می‌کردن در خصوص آخرین وضعیت زندان قرچک ورامین. همچنان اخباری که منتشر میشه حاکی از اینه که دسترسی به این زندانیان و همچنین دسترسی اونها به خطوط تلفن مسدوده و اطلاع خاصی از وضعیتشون وجود نداره. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که این مجله رو پی بگیریم با یک مطلب دیگر. پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر 11 ساله با مردی 50 ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرده. افشار خسرویزاد دادستان مرکز استان ایلام گفته که پس از وصول گزارش به دادسرا، مدیر کل بهزیستی با دستور دادستانی مکلف به حل این موضوع در اسرع وقت شده. آقای خسرویزاد با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با ورود مدعی العموم در این مورد گفته که این اقدام، یعنی ازدواج کودک، بر اساس ماده 50 قانون حمایت خانواده جرم تلقی میشه. این مقام قضایی همچنین در ادامه صحبتاش گفته مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. رویا کریمی مش همکارم در استودیو حضور داره. خانم کریمی مش همونطور که میدونید با برنامه زنان صدای دیگر شناخته میشه برای شما و در این حوزه هم به هر حال کارشناسه. خانم کریمی مش اجازه بدید از همین مواد قانونی آغاز کنیم که ایشون اشاره کرده بهش و اینکه تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه این مواد قانونی.
خب ماده 50 که مورد اشاره دادستان استان مرکزی، دادستان مرکز استان ایلام بوده، میگه که هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم میشود. ماده 1041 قانون مدنی هم همون ماده‌ای هستش که عقد نکاح دختر رو قبل از رسیدن به 13 سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی محدود کرده به اذن پدر به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه ساله. و حالا به نظر میرسه که مدعی العموم داره از این دو ماده قانونی استفاده میکنه برای اینکه علیه مرد 50 ساله‌ای که با یه دختر 11 ساله ازدواج کرده اعلام جرم کنه.
اما خبری که در مورد این ازدواج منتشر شده، یا جزئیاتی در موردش هست اصلا که چه دلیلی داشته؟
آره، مهمترین، در واقع مهمترین خبری که ما نداریم این هستش که آیا این ازدواج با اجازه پدر بوده یا نبوده که حالا مدعی العموم داره واردش میشه. اما جمعیت امداد دانشجویی و مردمی امام علی منبعی بوده که اولین بار این خبر رو منتشر کرده و گفته که این ازدواج در قبال دریافت 15 میلیون تومان از طرف والدین این دختر 11 ساله صورت گرفته. به گفته این جمعیت، این مرد یعنی همسر این دختر 11 ساله یک همسر و 7 فرزند دیگه داره که فرزندانشون در واقع نوه های این آقا احتمالاً همسن همسر جدید پدر بزرگشون هستن. رها دختری که به ازدواج مرد 50 ساله در اومده متولد سال 1385 هستش. اینطور که جمعیت امام علی اعلام کرده هنوز به بلوغ جنسی نرسیده، عادت ماهانه رو تجربه نکرده، اما به گفته این جمعیت هر شب باید رابطه جنسی رو تجربه کنه.
مدت است که میشنویم، یعنی میشه گفت در ماه‌های گذشته هم خیلی در این باره بحث شد و بحث‌هایی در گرفت، کارشناسا صحبت کردن در مورد ازدواج کودکان. تا کنون به هر حال میدونیم که یه تلاشایی هم تو مجلس دیده میشد داره صورت میگیره، اما چه تلاشایی بوده؟ آیا تلاشایی بوده که اصلا به نتیجه برسه؟
دقیقاً مثلا همینه محمد، یعنی تمام تلاشا تا به حال به بنبست رسیده و اون هم به نظر میرسه که به دلیل اختلاف نظر فقهاست در مورد ازدواج دختر بچه ها. من قبل از اینکه نسرین ستوده زندانی بشه با اون مصاحبه ای داشتم و در اون مصاحبه تاکید نسرین ستوده بر این بود که بر اساس دیدگاه فقها حلال شرعی رو نمیشه حرام کرد و چون در دین اسلام ازدواج بالای 9 سال حلال هست، فقها اجازه نمیدن که اون حرام اعلام بشه و جلوی اون گرفته بشه. هرچند به نظر میرسه که تا به حال حداقل 2 مرجع تقلید در داخل ایران دارن ورود میکنن به این ماجرا. اول آیت الله مکارم شیرازی بود که بعد از اینکه نمایندگان مجلس به دیدارش رفتن در قم و آماری رو در مورد ازدواج دختران زیر 13 سال به اون ارائه دادن، دقیقاً این جمله رو گفت که من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمیدهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده، اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد اجازه ازدواج ندارد و من حکم باطل بودن چنین ازدواجی را میدهم. این نظر آیت الله مکارم شیرازی هست در مورد ازدواج دختر بچه‌ها. آیت الله اسدالله بیات زنجانی هم در همین یکی دو روز گذشته اعلام کرد که ازدواج با کودکان امری ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست. اما نکته‌ای که صحبت‌های آیت الله بیات زنجانی داره این هستش که مشخص نیست کودکانی که ایشون داره در موردشون حرف میزنه دقیقاً چه مقطع سنی رو پوشش میدن. اما در مقابل آیت الله حسین نوری همدانی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و همینطور آیت الله جعفر صبحانی 3 مرجع تقلیدی هستند در داخل ایران که موافق ازدواج دختر بچه ها هستند و به نظر اونها با اجازه پدر این دختر میتونه ازدواج کنه. باید ببینیم که مجلس که طرح اولیه‌اش در واقع متوقف شد، رد شد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد محدودیت ازدواج دختر بچه ها، حالا معصومه ابتکار گفته که قراره یک طرحی رو در هیئت دولت به تصویب برسونه. باید ببینیم که آیا موفق خواهند شد یا نه.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود، نگاهی داشت به انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر 11 ساله با مردی 50 ساله در ایلام. دادستانی مرکز این استان هم به موضوع ورود کرده. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک لحظه توقف، برمیگردیم ادامه میدیم با مسئله خروج و پناهندگی یک ورزشکار ملی در اتریش.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در کنار شما هستیم با نگاهی به خبر پناهنده شدن یک ورزشکار ملی، در اصل یک بوکسور تیم ملی که به اتریش رفته بود اونجا پناهنده میشه، مبین کهرازه. همکنون این خبر در موردش بحث و صحبت بسیاره، اما ما رفتیم به سراغ یکی از نزدیکترین دوستان مبین کهرازه و از ملی پوشان بوکس ایران که همکنون خودش هم در آلمان در اونجا پناهنده شده و در اونجا زندگی میکنه. احسان سپهوندی با ماست از آلمان تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای سپهوندی بهتون سلام میکنم. در خبرها بود که به هر حال ایشون پناهنده شده و گویا پناهندگیشون هم تایید شده. تا اونجایی که شما اطلاع دارید دلیل پناهندگیشون چی بوده؟ چون مسائل دیگه هم مطرح شده بود، از جمله اینکه آقای عیسی گل محمدی که سرپرست سابق تیم ملی بوکس بودن گفته بودن که ایشون خواهرزاده آقای سوری هستن که آقای سوری رئیس فدراسیون باید باشن.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، این خبر کاملا درسته. آقای مبین کهراز اعلام پناهندگی کرده، در اتریش، الان در وین هستن ایشون. و در مورد اینکه آقای گل محمدی اعلام کردن که در واقع از نزدیکان آقای سوری، حسین سوری هستن مبین کهرازه، و در واقع نسبت فامیلی دارن، نه اینجوری نیست. در واقع پناهنده شدن مبین کهرازه یک ضربه خیلی خیلی بزرگ به بدنه فدراسیون و حسین سوری بود. یعنی بیشترین کسی که این وسط آسیب میبینه آقای حسین سوری، رئیس فدراسیون.
چرا ضربه بزرگی بود برای فدراسیون؟ چون الان اونطوری هم که صحبت میشه آقای گل محمدی میگن که اگر پناهنده شده باشه ایشون، آقای سوری و آقای کلانتری باید استعفا بدن.
در این مورد که باید استعفا بدن با ایشون موافقم، ولی در مورد مسئله قبلی که در واقع حسین سوری باعث این کار شده، نه، موافق نیستم. چرا که حسین سوری در واقع خودش سنی هستن و در واقع برای این رئیس فدراسیون شدن، برای نشون دادن برادری در واقع بین سنی ها و شیعیان از طرف عبدالحمید، مولانا عبدالحمید، در واقع تماسایی که گرفتن با وزارت ورزش و به این نتیجه رسیدن که از این یک برداشت سیاسی کنن. با روی کار اومدن حسین سوری قرار بر این بود که در واقع برادری و برابری رو بین سنی ها و شیعیان به وجود بیارن، که متاسفانه از این موضوع خیلی خیلی دور شدن و در واقع فدراسیون زیر سوال رفته با این کار مبین کهرازه، که فکر میکنم فقط و فقط مسائل مالی که حالا اگه میخواییم در موردش صحبت کنیم، در واقع پرداخت حقوق ماهیانه 800 هزار تومان که هرگز من دریافت نکردم در طول 8 سالی که عضو تیم ملی بودم در تمام رده‌های سنی و مبین هم دریافت نکرده، فکر میکنم کمترین دلیل پناهندگی مبین مسائل مالی باشه. همونطور که خودش گفت، در واقع در طی این سالها به خاطر سنی بودنش اذیت شده، در واقع آزار دیده، جلوی چشمای خودم با یه وزن بالاتر مسابقه داد و در واقع مجبورش کردن با یه وزن بالاتر، با اینکه جوانان بود، سنش کمتر بود و ضربه شدیدی به سرش خورد. من کاملا اون صحنه رو یادمه و همه این آزار و اذیت ها بود. همیشه برای مسافرت های خارجی به مشکل میخورد، در واقع روادید خروجش رو در واقع اون دوره برون مرزی تایید نمیکرد که ایشون به سفرهای خارجی بره، به خاطر سنی بودنش هم بود حتما. و خودش هم که میگه یک
خب چرا باید یه همچین اتفاقی بیفته آقای سپهروندی؟ چرا باید برای اینکه به هر حال این مسابقات ملیه، برای اینکه این مسابقات خب مسابقات شخصی نیستش، چرا باید یک همچین جلوگیریایی صورت بگیره؟ آیا اینقدر مهمه مسئله قومی یا مذهبی در ورزش؟
ببینید، ما توی ورزشمون در واقع کاملا وقتی که در توی ورزش باشی، وقتی که عضو تیم ملی باشی، با جریان‌هایی که داره اتفاق میفته کاملا آشنا میشی و میفهمی که کمترین چیز ملیته و در واقع بیشترین چیز در واقع سودهای سیاسیه که افراد روی کار اومده میبرن و در واقع وظایفی که بر عهده اونها گذاشته شده به عنوان رئیس فدراسیون باید انجام بدن. و در واقع شاید مدال گرفتن ورزشکارها و قهرمان شدنشون در واقع میادین ملی کمتر اهمیت داشته باشه تا اینکه در واقع اهداف حکومتی باید اونجا انجام بشه. اگر افرادی مثل مبین کهراز سنی باشن، در دوره ناصرالدین نوری خب مبین خیلی اذیت شد، حالا هم که سوری اومده متاسفانه چیز زیادی تغییر نکرده و اون بچه بالاخره آسیب‌هاش رو دیده در فدراسیون و از حکومت به خاطر سنی بودنش، همونطور که خودش هم گفته بود که در واقع عموش و پدر بزرگش رو کشتن و ترور کردن، خب این بچه دیگه کاملا مستعد بوده که در واقع دیگه چیزی برای از دست دادن در ایران نداشته، که متاسفانه به این کار تن داده.
گفته شده که این سفری که آقای کهراز رفته سفر پرهزینه و غیر واجبی بوده، از البته آقای گل محمدی سرپرست سابق تیم ملی بوکس گفته. آیا این طور بوده؟
در مورد هزینه‌اش که باید تایید کنم، بله، سفر پرهزینه‌ای بوده با توجه به اینکه نرخ یورو یه مقدار تغییر کرده و پول ایران یه مقدار چیز شده و اینا، نه، مثل بقیه سفرها بوده. در حال حاضر سفر کنه هزینه شده شون. اگه پارسال همین سفر رو میرفتن خیلی معمول بود. این یک و دو نه خیلی لازمه. خیلی ورزشکارهای ما کم مسابقه میرن، چرا؟ اتفاقا لازم بود که برن. همیشه سفر برای ورزشکارا باید محک بخورن، بازی ببینن و این یک امر کاملا طبیعیه در دنیا. ولی متاسفانه ایران با این مسئله هنوز کنار نیومده. شورای علوم ورزشی خیلی از سفرها رو تایید نمی‌کنه، چه به خاطر مسائل مالی چه به خاطر مسائل سیاسی که در خیلی از کشورها در واقع اجازه به بچه‌ها داده نمیشه که توی مسابقات شرکت کنن.
خیلی کوتاه برای من بگید، چون شما خودتون هم از ایران خارج شدید و پناهنده شدید، بیشترین دلیلی که باعث میشه ورزشکارها ایران رو ترک کنن چی هست و چه چیزی باعث میشه که اونها تن به این مهاجرت بدن؟
ببینید، ورزش ما در واقع متاسفانه سیکل معیوبی هست. اگه ما بخوایم ورزش ایران رو به دو بخش عمومی و حرفه‌ای تقسیم بکنیم، خب ما با بخش عمومیش کاری نداریم که معضلات خاص خودش رو داره. تو بخش حرفه‌ای ورزش قهرمانی ما صفش تیم ملیه و هیچ قانونی برای پرداخت حقوق با کیفیت به ملی پوشان وجود نداره و هیچ قانونی الزامیش نکرده. بنابراین با حقوقی مای 700-800 هزار تومان ورزشکار باید در ایران زندگی بکنه و اگه درگیر جریان‌های سیاسی نشه و اگه بتونه دووم بیاره توی تیم ملی ایران و اگه بله قربان‌ها رو به موقع بگه، اون موقع فقط و فقط میتونه دووم بیاره با خرجش خودش، در واقع با پول خودش. و اما این ورزشکارا متاسفانه انقدر آزار میبینن، انقدر که در واقع باید به این بله قربان بگن، در این جریان سیاسی باید به موقع برن، در واقع در حسینیه ها سینه زنی، زیر دوربین ها سینه زنی کنن و این اتفاقا بارها برای خودمون افتاده. در واقع جاهایی باید بریم حاضر بشیم و اگه شما سرپیچی کنی یا مثل مبین سنی باشی و در مراسم شیعیان بخوای بیای و در واقع عزاداری کنی و این کار رو انجام ندی، مطمئناً درگیر جریان سیاسی میشی که شما رو خیلی زود میخوان حذفت کنن.
بله.
یا شما رو آزار میدن.
سپاسگزارم.
این دلیل میشه که یک کسی مثل مبین در واقع دلشکسته میشه و ترک میکنه ایران. متاسفانه.
سپاسگزارم. احسان سپهوندی بود، یکی از ملی پوشان بوکس که در آلمان پناهنده شده. درباره همتیمی خودش مبین کهرازه میگفت که به تازگی در اتریش اعلام پناهندگی کرد. بیدرنگ بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با نیوشا سارمی که همکنون وارد استودیو شد و آماده این بشنویم. نیوشا.
محمد آرش صادقی زندانی سیاسی در زندان مبتلا به سرطان شده، ماهاست درگیر این بیماریه. آرش صادقی تابستان 95 از جمله به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 19 سال زندان محکوم شد. با وجود اینکه مبتلا به سرطانه و نیاز به نگهداری و مراقبت‌های پزشکی داره، این موضوع ازش دریغ میشه. سازمان‌های حقوق بشری راجبش هشدار دادن، خواستار رسیدگی به وضعیت اسفناک او شدن، یعنی وضعیت رسیدگی به او رو اسفناک خوندن، از جمله عفو بین‌الملل که این رو خواسته بود، خواستار رسیدگی بهش شده بود. حالا هم کاربران توییتر با هشتگ ریسکیو آرش، یعنی آرش صادقی رو نجات بدین، خواستار رسیدگی به وضعیت او شدن. جان لاک نوشته حسین فریدون برادر روحانی فشارش جابجا می‌شود، دادگاه اختلاسش لغو می‌شود. در مقابل او آرش صادقی که با سرطان می‌جنگد حتی به درمانگاه هم اعزام نمی‌شود تا مبادا جان سالم از این زندان به در ببرد. چه عدالتی ساخته شیعه. حساب توییتری وبسایت ایران وایر هم نوشته آرش صادقی دارد زنده زنده در برابر چشم‌های همه ما از دست می‌رود. اگر امروز صدایش نباشیم، فردا فریادهای پشیمانی سودی ندارد. اعظم جنگروی از دختران خیابان انقلاب که خودش هم سابقه بازداشت داشته نوشته جمهوری اسلامی حقوق اولیه یک زندانی را از او می‌گیرد. همیشه و همه جا حقوق بشر را نقض می‌کند. آرش صادقی نیاز به درمان دارد. عدم رسیدگی به شرایط جسمانی او مصداق بارز نقض حقوق بشر است. کاربری با نام محمد مظفری هم نوشته پرونده آرش صادقی خودش به تنهایی تمامیت جمهوری اسلامی رو نشون میده. خودش زندان، همسرش زندان، به خاطر شکنجه در زندان مبتلا به سرطان شدن، فوت شدن مادرش به خاطر حمله نیروهای اطلاعات. مادر آرش صادقی پس از اینکه نیروها به خونشون حمله کردن سکته کرد و جونش از دست داد. تهدید پدرش و این آخر هم جلوگیری از درمانش به خاطر بیماری سرطان. آیدا قجر روزنامه‌نگار هم نوشته آرش صادقی نمونه دیگری از پروژه 40 سال حذف مخالف و منتقد جمهوری اسلامی است. حکومتی که بالاخره یک روز تاوان تمام جانهایی که ستاند، تنهایی که آزرد، روانهایی که بیمار کرد و دلهایی که به نفرین و خون شکست را خواهد داد. حکومتی که به گفته او از نقض حقوق بشر تغذیه میکنه. شماری از کاربران با توجه به اینکه سالگرد انقلاب 57 بود به این موضوع پرداختن. مثلا عمار ملکی فعال سیاسی و استاد دانشگاه نوشته اگر کسی بگوید 40 سال جمهوری اسلامی را در یک تصویر نشان بده، چهره آرش صادقی را به اون نشون میدهم. اگر کسی بخواهد که نتیجه 20 سال اصلاح طلبی را به اون نشان دهم، تصویر آرش صادقی را نشانش میدهم. او چهره دیروز، امروز و فردای ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم نیوشا صارمی بود که برای ما شبکه‌های اجتماعی و داغ‌ترین هشتگ میگفت. سپاسگزار از شما که در این مجله نیمروزی ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما باشید. از موزیکای روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.